بهره برداری از 95 مگاوات نیروگاه فرشیدگی جدید در استان تهران با حضور رئیس جمهور آقای پزشکیان. دولت بدون هیچ محدودیتی از سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی صفحات فرشیدی حمایت می کند.
واکنش ها به کارزار فشار اقتصادی رئیس جمهور آمریکا علیه ایران در این کشور. تحلیلگران: این اقدام شکستی دوباره پس از شکست در میدان نظامی در پی خواهد داشت.
هشدار فرمانده نیروی زمینی ارتش به تکفیری ها: مرزهای ایران خط قرمز است، به آن نزدیک نشوید. امیر سرتیپ جهانشاهی: شرارت و اقدام علیه ایران پاسخی قاطع و کوبنده در پی دارد.
مدیر عامل بانک مسکن اعلام کرد: افزایش تسهیلات خرید مسکن منتظر ابلاغیه بانک مرکزی. آقای خرسندیان: تسهیلات خرید در تهران تا 4 میلیارد تومان هم افزایش می‌یابد.
و ثبت نام طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان ویژه متقاضیان استان‌های تهران و خراسان رضوی از امروز آغاز شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 14 از صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. خانم ارمی و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان.
همزمان با دومین روز هفته دولت، 95 مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید در استان تهران با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید. نیروگاه 63 مگاواتی قائد شهید و 32 مگاواتی شهدای لامرد دو نیروگاهی بود که با دستور آقای پزشکیان از صبح امروز به شبکه برق سراسری پیوستند. رئیس جمهور در مراسم افتتاح این دو نیروگاه خورشیدی با قدردانی از اقدامات انجام شده در زمینه استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر گفت: دولت بدون هیچ محدودیتی از سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی صفحات خورشیدی حمایت می‌کند و چنانچه سرمایه گذاری بخواهد در این حوزه اقدام کند، زمین و امکانات مورد نیاز را در اختیارش خواهیم گذاشت. آقای پزشکیان به هدف گذاری 30,000 مگاواتی سالیانه دولت در تولید انرژی های پاک اشاره و تاکید کرد. با ارتقای سطح بهره‌وری از انرژی های پاک و تجدیدپذیر ضرورت دارد با مدیریت و برنامه ریزی های لازم خود را از مصرف سوخت فسیلی نجات بدهیم. وزیر نیرو هم در این مراسم با بیان اینکه طرح‌ها و برنامه‌ها در حوزه توسعه استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر با شدت بیشتری نسبت به قبل پیگیری خواهد شد گفت: در این مسیر از بروزترین فناوری‌های دنیا استفاده خواهیم کرد. آقای عبدالرضا همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در این مراسم با بیان اینکه تاکنون 1.7 میلیارد دلار برای پیشبرد این فناوری اختصاص داده شده است گفت: از نظر تأمین ارز و ریال در حوزه حمایت از تولید کنندگان داخلی پنل‌های خورشیدی محدودیتی وجود ندارد.
همزمان با ایام هفته دولت، چندین طرح عمرانی، صنعتی، فرهنگی و خدماتی در مناطق مختلف کشور با حضور اعضای هیئت دولت به بهره برداری رسید. در سفر وزیر ارتباطات به چهارمحال و بختیاری بیش از 131 طرح ارتباطی و حدود 900 طرح سایر دستگاه‌های اجرایی افتتاح شد. برای اجرای طرح‌های ارتباطی بیش از 1600 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است. در اردبیل هم بیش از 800 واحد نهضت ملی مسکن با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تحویل مالکان شد و نیروگاه خورشیدی کمیاباد با ظرفیت 9 مگاوات و سرمایه‌گذاری 3 میلیون یورویی به بهره برداری رسید. در استان مازندران نیز سایت پیشرفته پسماند قائمشهر با ظرفیت پردازش روزانه 500 تن با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور آغاز به کار کرد. ساخت مرحله دوم مجتمع فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار استان ایلام هم با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به نمایندگی از هیئت دولت آغاز شد. تور بادی شرکت فولاد خوزستان هم که با هدف کاهش انتشار آلاینده های محیط زیستی ساخته شده با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وارد مدار شد. در سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به قم نیز چند طرح عمرانی و صنعتی افتتاح شد.
معاون اجرایی رئیس جمهور روز کاری خود را در قم آغاز کرد که به واسطه این حضور بیش از 4100 خانواده قمی صاحب خانه شدند. آقای قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور:
نهضت ملی مسکنی که به همت وزیر مسکن و شهرسازی داره اتفاق میفته، فکر میکنم خیلی از دغدغه های مردم حل بشه در استان قم. خوشبختانه جز استانهای پیشتازه در تامین مسکن و در نهضت ملی مسکن خیلی همت کردن و این 4000 واحد در واقع یک شهرکیه.
بعد از 8 سال صاحب خونه شدیم، خیلی عالیه، از مستجعه در اومدیم، واقعا خیلی حس خوبی داره صاحب خونه شدن.
خدا رو شکر با کمک بزرگترا و خانوم و همه این مسیر سخت رو پیش کردیم، ولی خب خدا رو شکر با اقساط پلکانی و اینایی که گذاشتن و اینا، خدا رو شکر تونستیم از پس اقساط بر بیاییم.
و در خبر خوشی دیگر برای قومی ها که به همت خیرین مدرسه ساز رقم خورد، افتتاح مدرسه حاج عباس راستی به یاد شهدای مینا.
اگر عزیزانی که با مالشون دارن برای دانایی فرزندان این کشور هزینه میکنن، یعنی ایران عزیز ما رو دارن میسازن.
مدرسه ای با بیش از 50 کلاس، فضای آموزشی و مشاوره ای که زمین آن هدیه خانم شفیعی به دانش آموزان بود. در بخش دیگر برنامه های سفر معاون رئیس جمهور، 15 مگاوات انرژی پاک که هدیه خورشید به برق قم بود وارد مدار شد. آقای بازارنوی سرمایه گذار طرح:
5 تا نیروگاه 3 مگاواتی مجموعا 15 مگاوات که تماما به شبکه وصل شده و زمینی که به ما تخصیص دادن حدود هر 3 مگاواتی 4.5 هکتار، سرمایه گذاری ما هم حدود 7500 میلیارد ریال در کل نیروگاه سرمایه گذاری شد.
و در جای دیگر استان کارخانه‌ای به بهره برداری رسید که به همت فناوران قمی برپا شده، کارخانه تولید ربات‌های صنعتی. آقای عسکری مدیر واحد روباتیک کارخانه:
پروژه بررسی میشه، آنالیز میشه و اینجا دوستان بنده، همکاران بنده بحث برنامه نویسی و ساخت و طراحی تجهیزات رو انجام میده.
بازدید از تصفیه خانه فاضلاب پردیسان، طرح بهسازی محور قدیم قم تهران و آزادراه در دست ساخت شهید سلیمانی و پیگیری مشکلات آنها از دیگر برنامه‌های آقای قائم پناه در سفر یک روزه به قم بود. آقا نوری خبرگزاری صدا و سیما قم.
ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در بیانیه ای از تلاش‌های بی‌دریغ دولت در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم قدردانی کرد. این ستاد در این بیانیه با گرامیداشت هفته دولت، شهدای خدمت و شهدای جنگ تحمیلی بیان کرد: مدیریت دولت در این دوران دشوار در پرتو راهنمودهای حکیمانه و هدایت‌های ارزشمند فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مد ظله العالی، به رغم همه فشارها و تحریم‌های ظالمانه، تکیه‌گاه رزمندگان در مقابله با دشمنان آمریکایی صهیونیستی بود. ارتش و سپاه هم با صدور بیانیه‌های جداگانه ضمن حمایت قاطع از دولت، وحدت ملی را یکی از مهمترین مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران در عبور از شرایط سخت و خنثی‌سازی فشارهای دشمنان دانسته و برای کمک به قوه مجریه با هدف رفع مسائل مردم اعلام آمادگی کردند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز تعاریف و واژگان طرح مقابله با نفوذ بیگانگان را مشخص کردند. نایب رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور با بیان اینکه نیروهای مسلح و ملت ایران با قدرت بازدارندگی خود دشمن را به زانو درآوردند گفت: ملت ایران در جنگ اراده ها با آمریکا با اقتدار کامل به پیش می رود و این نتیجه وحدت ملی و اعتماد به نفس است که ریشه در انقلاب اسلامی دارد.
تأکید مجلس شورای اسلامی بر ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدات نظامی و فشارهای اقتصادی آمریکا و برخورد با کشورهای همکاری کننده با دشمن، موضوعی که نایب رئیس مجلس آن را در نطق پیش از دستور جلسه علنی حضوری و مجازی مجلس اعلام کرد. آقای نیکزاد نایب رئیس مجلس:
دو دشمنان متوهم ما از محاصره کامل اقتصادی سخن میگویند. اما امریکای جنایتکار باید بداند که ملت ایران نه تنها در برابر این یاوگویی‌ها تسلیم نخواهد شد، بلکه دشمنان خود را تنبیه خواهد کرد و منافع اقتصادی آنها را با مخاطره جدی روبرو خواهد کرد. اگر قرار باشد معیشت و اقتصاد مردم ایران تنگتر شود، اجازه داده نخواهد که دشمنان این ملت و کشورهای همکار کننده با آنها در رفاه باشند. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
سپس مجلس وارد دستور شد و بررسی طرح 33 ماده‌ای مقابله با نفوذ بیگانگان را ادامه داد. این طرح را نمایندگان با هدف مقابله با اقدامات جاسوسی بیگانگان و افزایش قدرت اطلاعاتی و امنیتی کشور به مجلس تقدیم کردند. آقای عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
این طرح برای راهگشایی امور مردم هست، برای این هست که کشور ما امن و ایمن در همه حوزه ها بتونه فعالیت بکنه، برای این هست که دانشمندان ما بدون این که خدای ناکرد دچار خطر یا آسیبی بشن بتونن به فعالیت های علمی پژوهشی خودشون در واقع به عنوان یک وظیفه ارتباط برگزار کنن، هم در داخل هم در خارج.
بر اساس یکی از مصوبات این طرح که به تصویب رسید، هر دولت، نهاد، مؤسسه یا سازمان غیر ایرانی و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت حمایت، استخدام، هدایت، اشراف یا راهبری مستقیم یا غیر مستقیم آنها قرار دارند، اعم از اینکه در داخل یا خارج از کشور مستقر باشند، به عنوان کارگزار بیگانه محسوب می شود.
مجلس شورای اسلامی هفته آینده نیز روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه جلسات علنی و حضوری و در بستر مجازی خواهد داشت و نمایندگان بررسی طرح مربوط به مقابله با نفوذ بیگانگان را ادامه خواهند داد. پیش‌بهار، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت جمهوری اسلامی ابزار لازم را برای مقابله با تحریم‌های آمریکا دارد و این بار اقدامات ما تدافعی نخواهد بود. آقای مدنی زاده در گفتگو با رسانه ملی تاکید کرد:
طبیعتاً اونها میخوان که حمله تروریستی اقتصادی رو به ما داشته باشن. ما هم ابزارهای خودمون رو داریم، ما هم بازی رو بلدیم. این دفعه هم دیگه فکر نکنن که پدافندی خواهد بود و ما فقط دفاع خواهیم کرد. منتظر حمله هم از طرف ما باشن. دنیای تک قطبی دیگه گذشته. همینطور که دیدین دو تا از کشورهای بزرگ دنیا نپذیرفتند این تحریم های جدید رو و این برنامه جدید رو و حاضر نشدن که زیر بار برن و ما تقریبا اطمینان داریم که بسیاری دیگر از کشورها هم یا به صورت رسمی یا غیر رسمی نخواهند پذیرفت و انشالله شکست خواهند خورد. حول و قوه الهی.
وزیر اقتصاد همچنین از برنامه دولت برای بازسازی خسارت‌های جنگ خبر داد و گفت در این جنگ برخی از زیرساخت‌ها آسیب دید که یکی از برنامه‌های جدی دولت بازسازی سریع این زیرساخت است.
ما بالاخره برخی از منابع که از تولید داخلی رو که میتونستیم برای حوزه انرژی داشته باشیم در طی این جنگ از دست دادیم. ناترازی انرژی رو هم از قبل داشتیم، ولی با اقدامات بسیار ارزشمندی که در مجموعه وزارت نفت و وزارت نیرو و در مجموعه سازمان برنامه بودجه و با هماهنگی‌هایی که بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام شد و بقیه دستگاه آلمان دیگه اسمم در خصوص بحث انرژی و اینکه ما بتونیم کمبود رو جبران بکنیم، کارهای انصافا خارق‌العاده انجام شده که شما دیدین ما تابستان امسال رو شما مقایسه کنیم با تابستان دو سال گذشته. حالا این بحث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی هستش که در دستور کار هستش و این کاری که در واقع قرار انشالله در ادامه صورت بگیره، بحث خود نوسازی نیروگاه هامون هستش، ولی همین ها این که کسری رو جبران خواهد کرد و از اون مهمتر برنامه هایی که گذاشته شد که کلن ساخت نیروگاه و مشارکت در این در واقع صنعت برق بتونه توسعه پیدا بکنه، اینها اقدامات کلیدی بود که انجام شد که اقتصادی کرد.
بیش از 133 میلیون تن صادرات غیرنفتی کشور در یک سال گذشته. گمرک با ارائه گزارش از عملکرد تجارت خارجی کشور در یک سال گذشته اعلام کرد صادرات غیرنفتی کشور در این مدت 133 میلیون و 251 هزار تن به ارزش 46 میلیارد و 930 میلیون دلار بوده است. واردات کشور در این مدت هم 38 میلیون و 66 هزار تن به ارزش 52 میلیارد و 863 میلیون دلار عنوان شده است. گمرک همچنین میزان ترانزیت خارجی از مسیر ایران را 18 میلیون و 653 هزار تن کالا برشمرد.
شنونده اخبار صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. جان مرشایمر، نظریه پرداز آمریکایی، با رد احتمال موفقیت تشدید فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت: واشنگتن نه تنها قادر به منزوی کردن کامل اقتصاد ایران نیست، بلکه با سیاست‌های خود بسیاری از کشورها را از آمریکا دور کرده است. این استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو با اشاره به این که چین بزرگترین شریک تجاری ایران است گفت طرح فشار اقتصادی علیه ایران به نتیجه نخواهد رسید. چین اعلام کرده با این سیاست همراه نخواهد شد و روسیه نیز چنین کاری نخواهد کرد.
اعضای ارشد برخی اندیشکده‌های مهم آمریکایی طرح پرهیاهوی دولت این کشور را برای اعمال تحریم‌های جدید بر ضد ایران توخالی و تبلیغاتی دانستند. در واکنش به اعلام آغاز طرح پرهیاهوی تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی جدید آمریکا ضد ایران، اعضای ارشد اندیشکده‌های مختلف آمریکا هشدار دادند اجرای چنین برنامه‌ای برای خود آمریکا عواقب بسیار سنگینی خواهد داشت.
واکنش ها در آمریکا به تحریم های پرهیاهوی جدید بر ضد ایران. بامداد امروز و ساعاتی بعد از صحبت های وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره آغاز طرح جدید دولت این کشور برای افزایش فشار اقتصادی به ایران، هفت عضو ارشد اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک با انتشار رسمی ارزیابی خود از این طرح، آن را صرفاً هیاهو و شلوغکاری توصیف کردند. بخشی از بیانیه اعضای ارشد اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک را در این باره میشنوید.
این طرح آنقدرها هم که میگویند یک نقطه عطف سرنوشت ساز نیست. دیده اقتصادی چیز چندان مهمی نیست، بلکه یک شعار جدید از نوع نامگذاری های نسبتا معمولی و تهدید به تحریم ها در آینده است.
معاون اندیشکده آمریکایی بروکینگز هم این طرح را تبلیغاتی توخالی دانست. سوزان مالونی، معاون اندیشکده آمریکایی بروکینگز هم این طرح را این گونه ارزیابی کرد.
همانطور که قابل پیش بینی بود، کارزار موسوم به دیده اقتصادی اسکات بسنت چیزی جز هیاهو و تبلیغات توخالی نیست. پادشاه لباس بر تن ندارد. دولت ترامپ برای جبران خسارت‌های عظیمی که جنگ فاجعه بار ترامپ بر ضد ایران به منافع امنیت ملی آمریکا و شرکای ما در خلیج فارس وارد کرده، هیچ برنامه عملی و قابل اجرایی ندارد.
سخنگوی فارسی زبان پیشین وزارت خارجه آمریکا هم در یک پیام کوتاه فارسی این گونه اعلام آغاز طرح جدید فشار اقتصادی دولت آمریکا را بر ضد ایران به تمسخر گرفت. پیام کوتاهی را که آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان پیشین وزارت خارجه آمریکا، به زبان فارسی نوشته است میشنوید.
عملیات بزکنمیر اعلام شد.
جاستین ولفرز، استاد اقتصاد دانشگاه میشیگان، هم هشدار داد که این طرح برای آمریکا عواقب بسیار بدی خواهد داشت. صحبت‌های جاستین ولفرز، استاد اقتصاد دانشگاه میشیگان آمریکا.
سوال بزرگ اینجاست که اگر بقیه جهان نخواهند در این ماجراجویی به ما بپیوندند، چه اتفاقی می‌افتد؟ در این صورت رئیس جمهور عملاً یک جنگ تجاری علیه همه کشورهای دنیا هم اعلام کرده. بنابراین پیامدهای آن برای آمریکا بسیار زیاد خواهد بود. همانطور که آمریکا مالک بسیاری از مسیرهای مالی در دنیاست، امروز ایرانی ها هم مالک تنگه هرمز هستند که از طریق آن نفت به دنیا صادر می شود.
روزنامه نیویورک تایمز وضع کنونی را ادامه نبرد اراده ها میان ایران و آمریکا توصیف کرد و نوشت بسته نگه داشتن تنگه هرمز و کسری روزانه میلیون ها بشکه نفت خام بازارهای جهانی و ذخایر راهبردی آمریکا و اروپا را به شدت ضعیف کرده و منافع اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه را هم به خطر انداخته است. این روزنامه آمریکایی هشدار داد که افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران مستقیما فشار اقتصادی را بر جامعه جهانی هم افزایش خواهد داد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
کریس مورفی، سناتور دموکرات، ادعای جدید دولت ترامپ درباره فشار اقتصادی شدید بر ایران را جعلی دانست و گفت ترامپ در کارزار نظامی تحقیرآمیز شکست خورده و چنان مستاصل شده که فشار اقتصادی جعلی را به رخ می‌کشد تا این تصور را که ما هنوز در حال جنگ هستیم حفظ کند. رابرت مالی، عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای آمریکا هم گفت با وجود تشدید فشارهای اقتصادی تهران از مواضع اساسی خود عقب نشینی نمی کند و تسلیم نخواهد شد. معاون وزیر امور خارجه یمن هم تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران را بخشی از جنگ روانی واشنگتن علیه تهران عنوان کرد و به کشورهای منطقه هشدار داد که خود را به ابزاری برای اقدام‌های ظالمانه آمریکا علیه مردم ایران تبدیل نکنند. توفیق طعمه، تحلیلگر مسائل سیاسی و کارشناس امور آمریکا نیز گفت ایران با وجود چند دهه تحریم توانسته تعامل اقتصادی خود را حفظ کند و محاصره اقتصادی آمریکا در کوتاه مدت تأثیری بر ایران نخواهد داشت. روزنامه عبری یدیوت آهارانوت هم در گزارشی با اشاره به واکنش احتمالی ایران نوشت احتمال هولناک تبدیل جنگ اقتصادی علیه ایران به جنگی اقتصادی در سطح جهانی وجود دارد. معارف هم اذعان کرد که ایرانی ها از سطح بالایی از پیشرفت برخوردارند و به لطف ذخایر منابع طبیعی خود می دانند چگونه از سلطه آمریکا عبور کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر. از پخش رادیو قرآن در بخش دوم برنامه ها مفتخریم در خدمت شما باشیم تا ساعت 22:10 شب و از همراهی شما با این شبکه رادیویی بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم. هفته وحدت دعوتی است به بازگشت برگرد چراغی که برای همه امت افروخته شد، چراغ مهربانی، عدالت و کرامت انسان. هفته وحدت مبارک.
زمین در ید فرمان توست، کام جهان تشنه قرآن توست. ازل هست به قرآن شما مستدل.
آیه به آیه کرم و نعمت است، آینه در آینه رحمت است.
Yeah.
به نام پیامبر مهربانی ربیع الاول آمده است، ماه شکفتن نامی که با آن تاریکی قرنها به صبح رسید، نامی که هر جا بر زبان جاری شد عطر رحمت در جهان پیچید. محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله اكبر الله اكبر.
محمد به صورت یک ملت در اومده، یک شهر در اختیارش است، با مردم عهد و پیمان می‌بنده. و تو عبدالله ابن ابی سلول که خودتو حاکم مدینه می‌دانی، دیشب وقتی در خواب بودی مقامتو از دست دادی.
بهتره نگران حال خودت باشی ابو سفیان، هر وقت که بخوای مختصری عطر با شام معامله بکنی مجبوری باز هم از کنار این مرد رد بشی. او در کنار شاهرگ تجاری تو نشسته ابو سفیان.
خب تو چیکار می‌خوای بکنی؟
خیال دارم صبر کنم.
با چقدر میخوای صبر بکنی؟
تا وقتی که در موقع مناسب تو و بقیه اعراب اونو بیرون بکنی تا به این زندگیتون ادامه بدی.
تا اون موقع چیکار میکنی؟
دعوتشو قبول خواهم کرد، معلومه. فکر میکنه من از مقام خودم دست خواهم کشید؟ به هیچ وجه. مدینه ارزش تغییر مذهب داره.
ریاکار.
بهتره بگیم ریاکاری سالم.
عبدالله ابن عبی میخواد روزی 5 بار برای عبادت صورتشو به زمین بماره. من که باور نمی کنم.
شایدن مجبور نباشه. حالا باید کاری رو که قبلی بایست میکردیم بکنیم. کشتار محمد.
بیا بیا و ببین کار نیکو کردن از پر کردن است. 7 مرد جوان هر کدام از یک خانواده، پسر من اکرمم با اونهاست، همه با هم اونو میکشم.
و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و
خیمان خونکار از هر طرف به سوی خانه پیامبر سرازیر می شود. پیامبر شبانه از خانه خارج شد. علی با همه آرزوهایش خود را قربانی اسلام کرد، آگاهانه به آغوش مرگ رفت تا نهال توحید بارور شود.
و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
نیزه های طاغوت برای دریدن قلبش برق میزد، اما او در روند تکامل توحیدی در رخت خواب پیامبر راحت آرامیده بود.
علی عموزاده‌اش اونجا بود تا به خاطرش بمیره.
و من